بدانیم چه خبر است، یقیناً اقدام میکنیم برای اینکه اتفاق نیفته. این یقیناً حتمی است، یعنی کسی که بداند چه اتفاقی میافتد و بعد این کار رو انجام بدهد، این در واقع من تا حالا بین گونه انسانی ندیدم. نه اصلا تو گونه انسانی ندیدم، مگر اینکه یک فردی باشه به فرمایش حضرت عالی که توی سلامت روانش باید آدم شک کنه که این واقعا سلامت روان داره یا نه. بنابراین دانستن این موضوعات بسیار مهمه، اما چگونگی دانستن این موارد هم جز موارد مهم هست. مثلا من یه مثال خیلی ساده خدمت شما عرض کنم. شما اگر یک موضوع مهم رو بخواهید به یک جمعی انتقال بدید، یه راهش این است که کلاس بذارید، حالا یه راهش این است که از وسایل ارتباط جمعی استفاده کنید، یک راهش برخورد مستقیمه، ارتباط مستقیمه، یعنی تو خیابون به یک نفر که داره این کارو میکنه و ناآگاه آگاهی بخشی بهشه، رو در رو، ارتباط رو در رو. و همه اینها بایستی که در یک مجموعه کنار هم باشند. ما نمیتوانیم این مسائل رو مثلا در یک فضایی مثل یک جایی مثل عمومی. دانشگاهی، نه دانشگاه، اونجا توی یک فضای بسته مطرح کنیم بعد انتظار داشته باشیم که دانشجوهای همون دانشگاه استفاده بکنن. خب نیست، باید بره تو محیط اون دانشگاه. اگر بخوایم تو دبیرستان باشه، باید بریم تو محیط دبیرستان. نمیشود برای تعداد محدودی معدودی وقتی گذاشت و بعد انتظار داشته باشیم که یک اتفاق مهمی بیفته.
چگونه این آگاهی رو به خانواده ها انتقال بدیم؟
خب خانواده جاییست که برای ایجاد ارتباط باهاشون از وسایل مثل همین جایی که ما نشستیم
استفاده بکنیم. رسانه های جمعی که در دسترسشون باشه،
نه فقط در دسترس. ببینید استفاده از به اصطلاح میگیم کلیپ کوتاه، خیلی کوتاه ولی گویا، به جای یک برنامه 2 ساعته که خسته کننده باشه که فرد نتونه، کلیپ کوتاه، آقا همین برنامه‌ای که داره پخش میشه بینش مثلا 3 دقیقه در این مورد یه صحبت کوچیک بشه و سلام. چون بحث مهمی که وجود دارد در بین ما این است که ما در قرن اخیر و بعد از سال 2000 متاسفانه جامعه جهانی به سمت فردیگرایی رفته. مال کشور ما هم نیست، مال تمام دنیاست. کرونا این رو تشدید کرده و یکی از آسیب‌های مهمشه. و بعد از کرونا این فردیگرایی به شورش‌ها و اختشاشات فراوانی تو دنیا انجام میده. یعنی شما کشورهای مختلف نگاه میکنید، دزدی دست جمعی، نمیدونم کارهایی که دست جمعی،
بزه‌های متفاوت
دست جمعی تو
جا. دکتر در ادامه برنامه دوباره برامون بیشتر توضیح بدید که چقدر میتونه زندگی عفیفانه به آرامش جسمی و روحی ما کمک بکنه. قبلش اجازه بدید بریم سراغ خانم کامیار بزرگوار، از حضور محترمشون بپرسیم که خانم کامیار، اهمیت دادن و گوش دادن به صحبت‌های دختر نوجوانی که نوع پوششی که میخواد انتخاب بکنه رو در واقع راجبش توضیح میده، چقدر میتونه کمک بکنه به هدایت صحیح اون در سوق دادن به استفاده از پوشش مناسب؟ این پیامک یکی از مادرانی بوده که از کرج برامون ارسال کردن. من در قالب سوال از شما بزرگوار میپرسم.
سلام عرض میکنم خدمت این مادر بزرگوار دغدغه‌شون. قطعا اصلا ما راه تعامل انسانی گفتگوه، یعنی چه نوجوان باشه، چه کودک باشه، چه بزرگتر باشه. یعنی شما تا نشنوید که خیلی وقتا فقرش رو احساس میکنیم در همه جا، اصلا نمیدونید در چیه، مسئله چیه که بخواید کمکش کنید. پس قطعا باید گوش کنید، گوش کنید، یعنی بخواید او رو بشنوید، نگاش کنید، زبان بدنش رو ببینید، ببینید با استرس حرف میزنه، با تحکم با شما صحبت میکنه، به این نتیجه در ذهنش رسیده قبلن، واقعا داره از شما سوال میکنه. این خیلی تعیین کننده است که شما چه برخوردی باش داشته باشید. اگه قطعا در ذهنش به نتیجه رسیده، شما مدل دیگه ای باید باش برخورد کنید. اگه واقعا داره از شما سوال میکنه، شما اصلا رویکرد دیگه ای با او خواهید داشت. ممکن است شما او رو ببرید با افرادی آشنا کنید، مشورت هایی بگیرید، از صاحب فن استفاده بکنید، چون درسته. او واقعا در مقام سوال قرار داره. اما در مورد اینکه پوشش رو انتخاب کنه، من احساس میکنم ما نباید خانواده رو تنها بذاریم. درسته خانواده خیلی تعیین کننده است، خانواده اولین بستر، اولین نهاد اجتماعی، اما خانواده خودش داره از کجا تاثیر میگیره؟ آیا غیر از اینه که از این رسانه ها داره تاثیر میگیره؟ آیا غیر از اینه که نهادهایی که در ارتباطش هستن در محیط اجتماعی؟
همه نهادهای فرهنگی
دقیقاً. و الان خیلی فضای مجازیه که تعیین کننده است، یعنی این بستری که خیلی وقتا شما احساس میکنید مدیریتی در حوزه هایی که ما فکر میکنیم تعیین کننده های اصلی فرهنگ ما هستن وجود نداره. خب اینا رو وقتی ما هی سعی کنیم تقویت کنیم، محتواشون رو بالا ببریم، رشدشون بدیم، اثر مستقیمش رو در خانواده خودمون می‌بینیم.
خیلی متشکرم از توضیح خوبتون، امیدوارم این مادر عزیز هم پاسخ لازم رو دریافت کرده باشن. آی امیدی بزرگوار، حتما در طیف‌های مختلف جامعه که رو میارن به نمایشگاه‌ها و شما طی این تجربه چند ساله‌ای که داشتید باشون مواجه شدید، دریافتید که به خصوص دختران و بانوانی که طیف‌های مختلف هستن چه توقعاتی میتونن از نمایشگاه‌ها داشته باشن؟ تو نمایشگاه امسال چه رویکرد تازه‌ای رو در نظر گرفتید و برخورد حالا عوامل نمایش اشکا با طیف‌های مختلف جامعه چگونه است؟
از خدمت شما که خب ما دوستان تولید کنندمون در طی این نمایشگاه چون ارتباط مستقیمی و رو در روی میگیرن با مخاطب خودشون،
همینطوره
به طور مستقیم میتونن از نظرات و از اون ایده هاشون بهره مند بشن و در نمایشگاه
سلیقه‌های مختلف رو در واقع دریافت
بگیرن و بتونن و میتونن که رو تولیدات بهره‌شون اثرگذار باشه. و الان ما تقریبا اومدیم روی بحث رنگ‌بندی های مختلف کار کردیم، روی رنگ خاص دوستانمون کار نکردن و دارن روی این تولیداتشون انواع رنگ‌بندی ها و انواع مدل های هم جوان پسند هم عامه پسند رو دارن تولید میکنن و ما توی این دو سر نمایشگاه اخیرمون رضایت خوبی داشتیم از خانواده ها و شاید تقاضای اونها هم بوده که ما این نمایشگاه ها رو هی ادامه بدیم.
بله.
و در کنار تولید کنندگان هم قرار بگیرن و بتونن هم نظرات خودشون رو در مورد سلیقه های پوششیشون میخوان ارائه بدن که مخالف هم با زیبایی نداره، مخالفتی هم با زیبایی نداره اون قسمت پوشششون، و اینکه هم تولید کنندگان بتونن که راحت تر سلیقه مشتری رو به دست بیارن و بتونن تولیداتی داشته باشن که بتونن راحت تر عرضه بکنن و بتونن نظر مخاطب خودشون رو جلب کنن.
بله. آقای امیدی، این از نظر قیمت هم متناسب هست با در واقع الان میزان وضعیت اقتصادی عموم؟
بخواید ما یک گران فروشی داریم، یک گرانی داریم. گرانی شامل حال ما تولید کننده ها میشه متاسفانه. ما تا اونجا که بتونیم بحث گران فروشی رو حل میکنیم. بله. گرانی رو ما نمیتونیم حل بکنیم، گرانی باید مسئولین حل بکنه.
اطلاع رسانی کردیم که آقای امیدی فرمودن از 15 اسفند تا 26 اسفند نمایشگاه برقراره. دوستان عزیزان و همراهان برنامه میتونن از این فرصت استفاده بکنن. آقای صحرایی بزرگوار، برامون بفرمایید از ادامه بحثتون که چقدر تأثیر گذار هست در واقع انتخاب زیست عفیفانه بر افزایش آرامش و احساس خوب و درونی خانواده ها.
ببینید، من تعریفی که بنده عرض کردم در مورد زیست عفیفانه، عرض کردم که زیست عفیفانه یعنی نه آسیب برسانیم نه آسیب ببینیم.
بله.
خب از همین میایم بیرون، میرسیم به اینکه چه عواملی آسیب میرسانن چه عواملی آسیب
نمیرسانند،
میزنند به ما، میدنند یا به ما به دیگران میزنیم. اینو که بفهمیم داستان خیلی داستان قشنگ
میشه. بله.
خیلی قشنگ میشه. ما میگویند آقایون شما مثلا فرض کنیم که فلان مدل یا فلان روش رو برای اینکه آسیب نرسانی در پیش بگیر. خانم محترم شما هم فلان روش رو باید در پیش بگیرید. این یکی روش اول دفعه به خود فرد آسیب میزنه. چرا؟ من عرض میکنم خدمتتون. ببینید، از نظر زیستی هیچ کس دوست نداره کسی خیلی بهش نگاه کنه، خیره بشه بهش. هیچ کس دوست نداره. شما الان اگر یه نفر رو تو خیابون دو دقیقه آدم بهش خیره بشه میگه چیه؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟ حالا در نظر بگیرید من کاری بکنم که هی بهم خیره بشن، یعنی مرتب دارم خودم عذاب میدم، مرتب دارم
یعنی
خودم
باعث جلب در واقع این آثار منفی میشه
برای خودم که این کارو کردم. و از اون طرف در نظر بگیرید کسی داره توی فضایی که ما بهش میگیم فضای مجازی. ببینید من یه نکته اینجا میخوام خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم، خدمت عزیزتاری و همکارانتونم. ما چیزی به نام فضای مجازی در مغز نداریم. اینو تو ذهنتون باشه، هر چی هست مغز اینو واقعی میبینه. یعنی ما بگوییم که تعدادی پیکسل رنگشون عوض شد مثلا، این نه، این نیست. مغز میگه این یه آدمیه مثلا داره تو خیابون راه میره. بنابراین باید اینو درک بکنیم که آقا فضای مجازی چیزی باشه و فضای واقعی چیز دیگری، این نیست.
بله.
این دوتا رو مغز در هم ادغام میکنه میشه یک چیز. همون چیزی که همون بحثی که هست، میگن فلانی یه فیلم غمناک دیده داره گریه میکنه. چرا داره گریه میکنه؟ آیا اون میدونه که اون عوامل فیلم و یقینا میدونه که هیچ کدومشون کشته نمیشن، هیچ کدوم مشکلی براشون پیش نمیاد. این داستان رو توی بحث زیست هم باید به کار ببریم. مسئولین محترم، من دارم دوباره بهشون تاکید میکنم اینجا، ما مرتبا به این عزیزان تاکید میکنیم و الحمدلله در و دروازه خیلی زیاد داریم.
انشالله که شنونده باشن و پاسخگو. البته
بدونند فضایی به نام فضای مجازی نداریم. هر کلمه تو فضای مجازی دقیقا همون کلمه تو فضای واقعی مغزه. این یه مسئله. مسئله دیگری که هست بحث این است، ما موضوعات انسانی بدون فرهنگ نداریم. یعنی باید اینو دقت کنیم، چیزی به نام موضوع صرف نداریم، هرچه هست
یعنی
یه فرهنگ
داره.
یعنی
تمام مسائل ما فرهنگی هم هستن، یعنی به نوعی مرتبط میشن. بله.
تغذیه‌مون فرهنگ داره،
دقیقاً
لباسمون فلان. بعد حالا این رو بیاریم توی اون آسیبی که ما تو زیست عفیفانه میگیم اگه نباشه وارد میکنه. پیتزا میخوریم، پیتزا پدر کبدمون رو از یک طرف در میاره، معده‌مون رو
یعنی
از یک طرف در میاره،
یعنی که به جسم ما آسیب میزنه در واقع به روح و روان و آرامش ما هم
همین آسیب
میزن.
معده و آسیب کبد یعنی آسیب مغز.
خیلی متشکرم از توضیح خوب شما. عزیزان شما همچنان شنونده برنامه تورنج هستید. موضوع برنامه ما پوشش مناسب، راهبردی برای زیست عفیفان است. متشکریم از اینکه با برنامه خودتون در ارتباط هستین. ولی ساعت 11:41 است، همچنان درب بخش کتابخانه تورنج بسته است و هرچه در زدیم هنوز موفق نشدیم که وارد بشیم. اما بریم سراغ تعدادی از پیامک های شما بزرگواران، از این فرصت استفاده بکنیم. دوستی به نام محمد از سعادت آباد برامون پیامک زدن و تشکر کردن از انتخاب موضوع که پوشش مناسب رو برای بررسی در واقع هدف قرار دادید. آقا محمد، ما هم از نظرات و پیشنهادات سازنده شما بزرگواران سپاسگزاریم، چون این موضوع استخراج شده از نظرات شما همراهان فرهیخت است. خانم سمیرا از اهواز برامون نوشتن که به نظر من عفاف سلامت خانواده و جامعه رو رقم میزنه و در حقیقت زیرساخت حجاب هست، که حجاب میتونه حجاب چشم، زبان و تمام اعضای بدن از جمله موی سر باشه. خانم دکتر، نظر شما راجع به این صحبت دوست عزیزمون چیه؟ هر چقدر که ممکنه کوتاه و جامع بفرمایید. دوستمون اشاره کردن به این که عفاف سلامت خانواده و جامعه رو تضمین میکنه و زیرساخت همه حجاب ها رو در واقع عفاف میدونن، حجاب سر، زبان، چشم و تمام اعضای بدن.
بله، من خدمتشون سلام عرض میکنم و در تایید فرمایششون عرض میکنم که همینطوره. یعنی ما از اول برنامه تا بال تاکید کردیم به پوشش و اینکه زندگی سالم در گروه زندگی زیست عفیفان است و اصلا اگر معادل سازی بکنیم میگیم همون زندگی سالم اگر بخوایم تعریفش کنیم میشه زندگی عفیفان. و اینکه بحث پوشش سر و پوشش بدن، حالا میشه همون بحثی که تا به الان داشتیم و در ادامهش عرض میکنیم که همون اقتضای زمان و مکانه، اقتضای فرده، اقتضای کودک، اقتضای زن، اقتضای مرد، پوشش اینها تعیین کننده است. یعنی نمیتونین شما منفک از زن بودنتون پوششتون رو تعیین کنین. باید اگر پذیرای شخصیتتون، هویتتون باشین، طبیعتاً اون پوششی میشود که با هویت شما سازگاره. و شما نمیتونید اجتناب ناپذیر بگیم من به عنوان یک زن در جامعه حضور پیدا میکنم، اما پوششی که مناسب این در واقع شخصیت و هویت من است رو انتخاب نمیکنم. و هی منکر این بشید که این اثر گذاره. انگار که شما بگید که من منکر این میشم که رطوبت اثر آبه. خب آب رطوبت داره، آتش گرما داره، زن بودن شما هم اثراتی داره. حالا شما بیا بگی که نه، کی گفته که موهای من اگه دیده بشه، اگر پوشش هم اینجوری باشه، اگر من مثل مهمانی ها در خیابان حضور پیدا کنم فرقی نمیکنه.
نوع برخورد ها هم متقابلا متفاوت خواهد.
دقیقاً
اون هم اشاره بسیار جذابی که آقای دکتر صحرایی داشتن که بله. همون تناسب که جسم ما آسیب میبینه چقدر هم میتونه
اصلا صحبت های دکتر صحرایی دیگه حرفو در توجیه رو میبنده، چون دیگه یک پژوهش زیستی
علمیه
فرق... نه اصلا زیستی، یعنی که انسان فرق نمیکنه در اروپا باشه ایران باشه، شما نمیتونی بگی که اصلا چه فایده داره، کی گفته، این کی گفته، این در واقع پژوهش های علمی
در واقع که در هر جامعه ای که باشه همون پاسخ رو دریافت خواهد کرد.
مثلا اینکه حالا ما بگیم پس اروپایی‌ها اگر افتادن تو چون ما هم بیافتیم، ما میگیم خب اون پژوهش در مورد اونها هم صدق میکنه.
دقیقاً. خیلی متشکرم از توضیحتون. بریم سراغ آقای امیدی بزرگوار و دوباره نمایشگاهی که پیامک هم در ارتباط با این موضوع به دستمون رسیده، پرسیدن که برگزاری نمایشگاه بسیار خوبه به شرط اینکه در مد و رنگ و لباس دهه 60 و دهه 70 ها در جا نزده باشه. نظر شما چی آقای امیدی؟
نه عرض کردم قبلش هم که اینطوری نیست و ما
به روز رسانی شده
است تولیداتمون و تولید کنندگانمون هم به این نکته توجه دارن و
فرمودید که از رنگ های متنوع انتخاب شده،
انتخاب رنگ هایی که داره و فروش رنگ هایی که داره انجام میشه در نمایشگاه ها رنگ های متنوعی هستش. حالا ما در دهه 60 شاید مثلا رنگ های تیره تر خیلی باب بود، ولی الان اینطوری نیست و رنگ بندی هایی که داره
سبک های پوشش میشه. چطوره آقای امیدی؟
خب ما رو سبک پوشش هم دوستان
یعنی از پوشش های اقوام استفاده شده یا مد های روز متفاوت هستن؟
تلفیقی از هم پوشش های اقوام هست هم از پوشش های مد روز میشه، منتها به صورت با تجمیع شده در فرهنگ ایرانی دوستان بله. استفاده میکنن. به هر حال ما متاسفانه میگم دیگه چون فضاهای به صورت راست بازار واسه این پوشش نداریم، اینجور نمایشگاه ها که تولید کنندگان رو هم قرار بگیرن
بلید.
مجبوریم انجام بدیم تا اون راست بازارمون رو بخوایم درست بکنیم
انشان.
و توی بازار اینجور پوشش ها رو متاسفانه خیلی راحت پیدا نمی کنن اینجور محصولات رو که هم بتواند که پوشش مناسب و عفیفانه داشته باشد و هم مطابق با مد روز باشد و هم زیبا باشد
بله.
و کسل همه به اینکه همه سلایق رو هم
بله. افراد باشه، یعنی اکثرا مشاهده میشه که مثلا لباس بانوان با لباس دختران تفکیک نشده، انگار که مثلا
خب
به سلیقه همگانی رو در نظر گرفتن. از این جهت معمولا دختران جوان نمیپسندن وارد این نمایشگاه ها نمیشن و بیشتر مادر را از این فضا استفاده
خب
میکنه.
ما غرفه های اصلا ویژه دختران و جوان و کودکان هم در این نمایشگاه داریم که حتی مثلا محصولاتی داریم عنوان محصولات مادر و دختر که مثلا با هم ست میکنن مادر و دختر سیم مهمون برن که محصول هم عفیفانه باشه و هم زیبا باشه.
زیبا باشه ان شاء الله دوستان از این فرصت استفاده بکنن. پس تا اینجا آموختیم که زیست عفیفانه هم باعث توجه ویژه به نحوه برخورد با دیگران، پوشش، گفتار و رفتار ما مرتبط هست، هم موجب تقویت هویت فردیمون میشه، هم باعث میشه یه محیط اجتماعی سالم و مطمئن داشته باشیم. آقای دکتر صحرایی، از نظر شما کدوم یکی از این موارد میتونه مهمتر باشه و جذابتر باشه؟ هر کدوم از بزرگواران یک دقیقه فرصت دارین از این دقایق پایانی برنامه هر اونچه که صلاح میدونید به سلیقه خودتون بفرمایید.
خب من چند تا نکته رو فقط میخواستم خیلی سریع عرض کنم و بگذاریم. یک، اولین مسئله این است که ما تعامل داریم خانم،
بله،
نه برخورد.
بله.
این تفکر فلسفه تعامل از آیه 29 سوره فتح میاد که محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. ما بین خودمون بین تو جامعهمون تعامل داریم.
بسیار عالی. پس ما آموختیم این یک کلمه خیلی زیبا،
برخورد یعنی تفکری که حالا بیشتر من نمیخوام خیلی وارد جزئیاتش بشم. پس تعامل داریم، تعاملی هم که داریم تعامل به سمت بهبود وضعیتمونه، یعنی به این سمت نیست که من حالم خراب بشه. اما برای اینکه به این تعامل برسیم شرطها و شروط تعامل رو هم باید یاد بگیریم. متاسفانه این شروط رو خوب یاد نمیگیریم، یعنی خیلی میکنیم مثلا در محیطی سیگار کشیدن برای تعامله، در محیط دیگر عدم رعایت پوشش مناسب بحث تعامله و این غلطه.
خیلی متشکرم. یک دقیقه خانم کامیار هم از همین لحظه شروع شد، بفرمایید خانم کامیار.
من فکر میکنم که اگر که ما زیست عفیفانه رو جدی بگیریم، در واقع به خودمون فرصت رشد میدیم، به خودمون فرصت بالندگی میدیم، به خودمون فرصت، به خودمون، به جامعهمون، به همه دوروریم. من فکر میکنم اگر ما به جامعه نگاه مهربانانه ای داشته باشیم، نگاه این که او هم مثل خواهر من، مثل برادر من هست، کمک میکنیم که هم من رشد کنم هم اون رشد کنه. و اگر همه چیز به اقتضای زمان و مکان در جای خودش قرار بگیره، ما فرصت رشد در علم، رشد در فرهنگ، رشد استعداد، رشد خلاقیت پیدا خواهیم.
انشاءالله. بشنویم صحبت‌های ارزشمند آقای امیدی را. بفرمایید آقای امیدی.
سلامت باشید. من معتقدم که پوشش علاوه بر جنبه‌های شخصی، معرف فرهنگ اون کشور هم میتونه باشه.
حتما.
و ما تولید کنندگان داریم در اصل هم فرهنگمون رو تقویت میکنیم، همین که یک پوشش عفیفانه‌ای رو در جامعه ایجاد به تولید میکنیم که بتونن که خانواده‌ها راحت تر در جامعه تردد بکنن و به خدمت شما که عرض بکنن با زبان حجابشون یک پیام غیر کلامی بفرستن که من یک ارزش هایی برای خودم در نظر گرفتم و طرف مقابل هم موظف باشه به این ارزش ها احترام بگذاره.
بسیار عالی، خیلی متشکریم از هر سه کارشناس خوب و گرانقدرمون. بنابراین با انتخاب پوشش مناسب میتونیم کرامت و عزت نفسمون رو حفظ بکنیم، آرامش اجتماعیمون رو افزایش بدیم و الگوی مثبت باشیم در جامعه برای نسل آینده. بسیار سپاسگزاریم از اینکه تا این لحظه برنامه خودتون رو همراهی کردید. موضوع امروز ما پوشش مناسب، راهبردی برای زیست عفیفانه بود که از حضور ارزشمند کارشناسان خوبمون آقای دکتر هدایت صحرایی، دکترای عصب زیست شناسی، و آقای حمید رضا امیدی، رئیس نمایشگاه پوشاک اسلامی هدا، و خانم دکتر محدثه کامیار، دکترای مطالعات زنان و فعال و کنشگر اجتماعی در حوزه زنان و خانواده بهره بردیم. امیدواریم که این برنامه مورد رضایت شما بزرگواران قرار گرفته باشه. همچنان میتونید با برنامه‌های کاربردی ایران صدا و شماره‌های پیامک 3010-35 و تلفن 27-86-35 با برنامه خودتون در تعامل و مشارکت باشید. به ما نظر بدید، پیشنهاد بدید، حتی موضوع پیشنهاد بدید و ما منتظر نظرات ارزشمند شما بزرگواران هستیم. تا هفته آینده شما بزرگواران رو به خدای منان می سپاریم و التماس دعای زیاد.
در ادامه برنامه های رادیو گفتگو تو این فرصت میان برنامه پناه بر خدا رو بشنوید.
تعجب میکنیم درست جایی که فکر میکنیم کارمون درسته و ایرادی به ما وارد نیست. یه لحظه به عقب بر میگردیم و میگیم پناه بر خدا، پناه بر خدا.
ببین چی میگم، قرار معامله رو بذار واسه یه 2-3 ساعت دیگه. آره بعد افطار. خوبه باشه، به خریدارم بگو بعد افطار بیا تا قرارداد بنویسیم. حمیدینو گفت و گوشیشو گذاشت. بعد رو کرد به همسرشو گفت زن بعد افطار باید بریم بونگا واسه معامله خونه. زن از توی آشپزخونه جواب داد چجوری حاضر شد معامله کنه؟ بهش گفتی این خونه چه ایرادی داره؟ حمید چونشو خاروند و گفت نه نگفتم. زهره پرسید خب اگه ازت سوال کرد چی؟ مرد جواب داد یه جوری از سر وازش میکنم دیگه، اگه پرسید خونتون توی طرحه یا نه میگم نه. اصلا واسه همین قرار رو گذاشتم برای بعد افطار، گفتم یه وقت مجبور نشم قبل افطار با زبون روز دروغ بگم. زن پرسید حمید فکر میکنی این کار درسته؟ مرد با بی‌حوصلگی گفت خب تقصیر خودشه، آدم عاقل باید بره پرسجو کنه، باید تعهدی قضیه رو در بیاره، اگه این کارو نکرد مقصره. زن نفس عمیقی کشید و گفت راستی این همسایه روبرویی بازم ماشینشو بجا پارک کرده؟ حمید خمیازه‌ای کشید و جواب داد باشه بعد افطار یه چند تا فوش آبدار بهش میدم و حالیش میکنم، الان که دست و دهنم بسته است.
به تاریکی گرفتارم شبم گم کرده مهتاب، بگیر از چشمای کورم عذاب کهنه خوابو، سنگ خدایا من کجا میرم کجای جاده دل تنگ، میخوام عاشق بشم اما تب دنیا نمیذاره، سر راه بهشت من درخت سیب میخوره.
۱۶۲ الو اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است، بفرمایید. ایران تهران معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران 162 شبانه روز پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید با ما به اشتراک بگذارید.
شما عزیزان رادیو گفتگو رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. برای عضویت در کانال شبکه